ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست از پراگ. شب بر شما همراهان رادیو فردا به خیر و نیکی باشه. لحظاتی است که وارد بامداد چهارشنبه 29 شهریور ماه 1391 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من رضا جمالی مجری این مجله خبری تا 45 دقیقه آینده به همراه دیگر همکارانم این مجموعه خبری تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. اما پیش از اعلام برنامه‌ها با همکارم هانا کاویانی همراه می‌شیم با مشروع اخبار. هانا شب بر تو خوش.
با سلام. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول دیدار کرد. این دیدار 3 ماه پس از نشست مسکو برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار پشت درهای بسته در محل کنسولگری ایران در استانبول انجام شده و هنوز جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. روز سه‌شنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم همکاری ایران با جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرد. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انفجار 2 بمب در بازاری در شهر کراچی در پاکستان به کشته شدن دست کم 6 تن انجامید. پلیس کراچی اعلام کرده است که هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری ها را بر عهده نگرفته است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که این شهر جنوبی پاکستان در سالهای اخیر شاهد خشونت های قومی و قبیله‌ای بسیاری بوده است. دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مشترک نیروهای این سازمان با سربازان افغان به طور موقت متوقف خواهد شد. آندرس فوگ راسموسن با اعلام این خبر افزود به دلیل افزایش عملیات ستیزجویان علیه سربازان خارجی در افغانستان چنین تصمیمی گرفته شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سوری گزارش داد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه راهی دمشق خواهد شد. این خبرگزاری می‌افزاید که او در این دیدار با همتای سوری خود ولید معلم دیدار و گفتگو خواهد کرد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در قاهره با همتایان مصری و ترک خود در نشست گروه تماس مذاکراتی انجام داد و روز سه‌شنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. در دیدار سه‌جانبه اعلام شد که طرفین گفتگو برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه را ادامه خواهند داد. عربستان سعودی از شرکت در نشست قاهره امتناع کرده بود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری‌ها پناهجویان سوری روز سه‌شنبه به بازدید نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از کمپ محل اقامتشان اعتراض کردند. این پناهجویان سوری سفر آقای ابراهیمی به سوریه در روز شنبه را به معنای به رسمیت شناختن حکومت بشار اسد از سوی او قلمداد کردند.
ممنون هانا کاویانی بود با مشروع اخبار. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. در افغانستان ناتو استراتژیش را تغییر داد. سربازان ناتو دیگر با سربازان افغان عملیات مشترک انجام نمی‌دهند. تحلیلگران درباره علت این تغییر استراتژی چه می‌گویند؟
نظامیان افغانی بعضاً در مقابل نظامیان ناتو احساس خردی و کوچکی می‌کنند به این مفهوم که او باعث تخریش وضع است.
در ایران آشفتگی بازار ارز همچنان جریان دارد. کارشناسان اقتصادی این ناباسمانی را چگونه تحلیل می‌کنند؟
این آشفتگی چند دلیل داره. دلیل اولش این است که به خاطر تحریم‌ها درآمد ارزی ایران به هر حال کم شده.
آیا سال آینده میلادی به ایران حمله می‌شود؟ سفیر سابق آمریکا در اسرائیل معتقد است که احتمال این حمله بسیار بالاست. در این مجله به این موضوع خواهیم پرداخت. ویروس های کامپیوتری که کار جاسوسی انجام می دهند و بلای جان کامپیوترها در ایران شدند. گزارشی از روزنامه کریستین ساینس مانیتور خواهیم داشت در همین زمینه. یک مقام دولتی ایران از بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق در کشور ابراز نگرانی کرده. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و همچنین پیام های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا هم بخش دیگری از مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید تا 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب. اما همزمان با برگزاری اجلاس سالانه اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مدیر کل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر آن از همکارم جمشید زند.
در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بخش‌هایی از گفتگوهای دو جانبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره شده است. یوکیو آمانو در ملاقات روز دوشنبه با آقای عباسی بر لزوم همکاری ایران با بازرسان آژانس برای روشن شدن شک و شبهه‌هایی که در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد تأکید کرد. وی گفت آژانس مصمم به ادامه گفتگوها با ایران است و بازرسان آژانس هم آماده‌اند در آینده نزدیک با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. برخی دیپلمات‌های غربی در وین به خبرگزاری رویترز گفتند که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آژانس احتمالاً در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. در بیانیه روز سه‌شنبه آژانس به سخنرانی فریدون عباسی در اجلاس سالانه آژانس اشاره‌ای نشده است. آقای عباسی در این نشست به شدت از آژانس انتقاد کرده و گفت آژانس اطلاعات را در اختیار خرابکاران و تروریست‌ها می‌گذارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری روز دوشنبه در وین نیز بار دیگر انتقادهای خود از آژانس را تکرار کرد و گفت که از یوکیو آمانو درخواست کرده است از قرار دادن اطلاعات و گزارش‌های آژانس در اینترنت خودداری کند. برخی از دیپلمات‌های غربی انتقادهای شدید ایران از آژانس را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر عدم همکاری ایران با آژانس و پاسخ دادن به ناروشنی‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. اما در بیانیه آژانس بار دیگر تأکید شده که طرفین برای روشن شدن تمامی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از جمله جنبه‌های احتمال نظامی آن باید بر سر یک خط مشی مشخص توافق کرده و آن را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اجرا بگذارند. روز سه‌شنبه نیز در حاشیه اجلاس سالانه اعضای آژانس فریدون عباسی با سرگی کرینکو همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به طور خصوصی انجام شد و تا کنون گزارشی از جزئیات گفتگوها بین طرفین منتشر نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از ملاقات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین. و اما به گفته سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، سال 2013 میلادی یعنی سال آینده سال حمله به ایران خواهد بود. این در حالی است که رهبران آمریکا همچنان بر حل مسالمت آمیز مسئله هسته‌ای ایران پافشاری می‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
مارتین ایندیک، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS پیشبینی کرده که سال 2013 سال آینده میلادی زمان جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. مارتین ایندیک در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه پیگیری برنامه تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت ایران اذعان داشته که ایران هم اکنون سلاح اتمی ندارد و با این حساب هنوز وقت هست، البته نه زیاد. در هفته‌های گذشته واکنش‌ها و نظرهای مشابهی توسط کارشناسان و سیاستمداران اسرائیلی درباره اعتراض‌های خاورمیانه منتشر شده و دولت اسرائیل هم برخاست خود مبنی بر لزوم افزایش فشار ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. آقای ایندیک در پاسخ به پرسش دیگری درباره اختلاف نظر میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که تفاوت چندانی بین این دو در بحث تعهد رئیس جمهوری در منع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. این مقام آمریکایی در همین حال درباره پافشاری اسرائیل بر سر تعیین خط قرمز توسط واشنگتن برای ایران میگوید این خواست اسرائیل غیر معقول است. فکر تعیین خط قرمز، اقدامی که در عمل معنای التیماتوم دارد، چیزی نیست که هیچ رئیس جمهوری آمریکا مایل به انجامش باشد. مارتین ایندیک گفته است میت رامنی، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، خط قرمز معین نکرد. قبل از او سناتور مک‌کین هم چنین کاری نکرد. نه او، بلکه نتانیاهو هم در چارچوب اقدامات اسرائیل خط قرمز معین نمی‌کند. در همین حال ریچارد هاس، رئیس مرکز پژوهشی شورای دفاعی روابط خارجی آمریکا نیز ضمن تایید تحلیل مارتین ایندیک اعلام کرده که گفتگوها با ایران به توقف برنامه هسته‌ای ایران منجر نشده و تصریح کرده که فشار نتانیاهو بر دولت آمریکا افزایش یافته و نخست وزیر اسرائیل نمی‌خواهد این ماجرا تا ابد کش داده شود. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز دوشنبه 27 شهریور اعلام کرد که به باور او راه حل سیاسی برای حل مسئله ایران همچنان موجود است و در همین حال افزود که ایران مجهز به سلاح اتمی نه تنها برای اسرائیل که برای جهان تهدید به شمار می آید.
و اما همچنان با موضوع ایران در خدمت شما هستیم در مجله نیمه شب و در این موضوع هم اقتصادیه. در ایران آشفتگی در بازار ارز همچنان ادامه داره و بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی اظهار نظرهای مقام‌های گوناگون دولتی و مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی بر این آشفتگی‌ها دامن زدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
برغم گزارش‌های جسته و گریخته درباره تغییر استراتژی ناتو در افغانستان، روز سه‌شنبه دبیرکل ناتو در بروکسل گفت که محدودیت در همکاری‌های نیروهای ناتو با نظامیان افغان به معنی تغییر استراتژی ناتو در این کشور نیست. آندرس فوگ راسموسن از جمله روز سه‌شنبه در بروکسل گفت:
ما به مشارکت، همکاری، مشورت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. در برخی موارد ممکن است مشارکت مستقیم ما به حالت تعلیق درآید که بازتاب آن است که نیروهای امنیتی افغان می توانند به تنهایی عمل کنند.
شنوندگان گرامی، با پوزش از پخش اشتباه این گزارش از شما دعوت میکنم که به گزارشی که در رابطه با بازار ارز هست و همکارم نادر صدیقی تهیه کرده در ارتباط با آشفتگی ادامه آشفتگی در بازار ارز توجه کنید، با پوزش دوباره به خاطر اشتباه در پخش این گزارش.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که از مهر ماه آینده با آغاز به کار رسمی فاز جدید پورتال ارزی، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد متوقف می شود و از این راه برخی کنترل ها در زمینه نرخ ارز اعمال خواهد شد. از طرفی به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبسایت خانه ملت، موسر رضا ثروتی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است از روز پنجشنبه ارز با 2% زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد. خبرگزاری مهر در گزارش دیگری از قول یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نام عبدالرضا مصری نوشته است که روز چهارشنبه در جلسه خصوصی مجلس برای دستیابی به راهکار مناسب در ساماندهی نرخ ارز رایزنی خواهد شد. از این گزارش ها چنین برمی آید که دولت جمهوری اسلامی هنوز برنامه منسجمی برای پایان دادن به آشفتگی بازار ارز اتخاذ نکرده است. جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، میگوید که دولت ایران اصولاً به ساماندهی بازار ارز قادر نیست.
تقاضا برای خرید ارز زیاده. چرا تقاضا برای خرید ارز زیاده؟ چون اعتمادی به اقتصاد ملی وجود نداره و راحت ترین راه و کوتاه ترین راه برای خارج شدن از اقتصاد ملی خریدن ارز. اما عرضه به اندازه کافی وجود نداره، چون صندوق توسعه ملی، یعنی همان حساب ذخیره ارزی پیشین، به علت ریخت و پاش‌های آقای احمدی نژاد پولی درش نمونده، پس تقاضای مردم رو نمیتونن با عرض ناشی از درآمد فروش نفت پاسخ بدن. این شده است که روز به روز تقاضا بالا میره، روز به روز دولت بی‌پولتر میشه و در نتیجه بدیهی است که قیمت ارزم بالاتر می و دولت هم در این شرایط هیچ کاری برای حل این مشکل نمیتواند بکند.
کامران داتاه، اقتصاددان دیگر ایرانی که مقیم ایالت ماساچوست در آمریکاست، عقیده مشابهی را عنوان می کند.
این آشفتگی چند دلیل داره. دلیل اولش این است که به خاطر تحریم‌ها درآمد ارزی ایران به هر حال کم شده. یک مقدارش نیست که با بعضی از کشورها ناچارن پایاپای معامله کنن. حتی با یک کشوری مثل پاکستان که کیفیت کالاهاش مشخصه، با اونها ناچارن پایاپای معامله بکنن غیره. مسئله دوم این است که دولت ایران فکر می‌کنه در آینده وضع بدتر خواهد شد. دولت مشغول ذخیره کردن ارز، یعنی همون مقدار ارزی هم که داره ذخیره داره می‌کنه. میکنه، بنابراین ارز کمتر وارد بازار میشه. و مسئله سوم البته این است که مردم احساس ناامنی میکنن که خب تقاضاشون بیشتر شده، به این دلایل قیمت ارز به شدت بالا رفته.
در میان گزارش های متعدد مربوط به بازار ارز در ایران، بار دیگر از راه اندازی بورس ارز هم صحبت میشود. محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار گفته است که توقف راه اندازی بورس ارز موقتی بوده است و به زودی این بورس به راه خواهد افتاد. در میان سید عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگوید که اعلام قطع ارز 1226 تومانی که تا کنون به شرکت‌های هواپیمایی تعلق می‌گرفت اگر به اجرا گذاشته شود و بر انجام آن پافشاری کنند، یا صنعت هوایی کشور از بین می‌رود و یا باید برای جبران ارزی که شرکت‌های هواپیمایی استفاده می‌کنند قیمت بلیط هواپیماها را 100% افزایش دهند. و در کنار این خبرها، ایلنا خبرگزاری کار ایران نیز گزارش داده که به گفته فخرالدین مولایی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در زنجان، مشکل نقدینگی گریبانگیر 75% واحدهای تولیدی کشور شده است. جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس این مشکل را چنین تشریح می کند.
ببینید، یکی از دلایل ورشکستگی واحدهای تولیدی ریخت و پاشه آقای احمدی نژاد برای واردات بی‌رویه و گسترده، که این به شدت ضربه زد با واحدهای تولید داخلی، به خصوص در شرایط تحریم. حالا که صحبت از اینه که 75% واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی دارند، یعنی پول تنخواه گردان در صندوقشان نیست برای اینکه گذران اداره شرکت خودشونو بکنن.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در جدول نرخ ارزها قیمت فروش دلار آمریکا را 2515 تومان و بهای فروش یورو را 3300 تومان ذکر کرده بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از آخرین تحولات بازار ارز در ایران. ساعت 16 دقیقه بامداد به وقت تهران، فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی با هم گوش کنیم.
من وحید هستم از آلمان. می‌خواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام می‌زنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر قربانی می‌کنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه بر سر مسلمونای میان ما را آوردن؟ اصلا مسلمون نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن میکشن از مسلمان ها رو. چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این هموطنایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید. اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست، هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
آقای که نشستی تو صدا و سیما مشکلات ارز و اقتصاد رو گردن مردم میندازین، میگین مردم میرن مسافرت. اولا کی میره؟ اماشرای آقای سیستمی که سوارن بریم اینا توتوش در برن کی سواره؟ دوم اون آقایی که 3000 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان در از مملکت بلند میکنه و در میره بازار کانادا و آمریکا پر میکنه، ببینم اینا خارج میکنن یا ملت خارج میکنن؟
اما در افغانستان نیروهای ناتو استراتژی تازه‌ای گرفتند و آن این است که گفته شده دیگر نیروهای این سازمان با نیروهای افغان عملیات مشترک نظامی انجام نمیدهند. جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
برغم گزارش‌های جسته و گریخته درباره تغییر استراتژی ناتو در افغانستان، روز سه‌شنبه دبیرکل ناتو در بروکسل گفت که محدودیت در همکاری‌های نیروهای ناتو با نظامیان افغان به معنی تغییر استراتژی ناتو در این کشور نیست. آندرس فوگ راسموسن از جمله روز سه‌شنبه در بروکسل گفت:
ما به مشارکت، همکاری، مشورت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. در برخی موارد ممکن است مشارکت مستقیم ما به حالت تعلیق درآید که بازتاب آن است که نیروهای امنیتی افغان می توانند به تنهایی عمل کنند.
در هفته و روزهای گذشته حملات سربازان افغان که در کنار نیروهای ناتو علیه طالبان می جنگند به این نیروها افزایش داشته و تا به حال بیش از 10 نظامی از کشورهای ناتو و به ویژه از آمریکا قربانی این حملات شدند. همزمان حملات نیروهای ضد ناتو به تأسیسات و پایگاه نظامی ناتو هم بیشتر شده است. از اکبر عیازی رئیس رادیو آزادی افغانستان پرسیدم دلیل افزایش این حملات چه می تواند باشد. اکبر عیازی:
علت اولش این است که نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی، یک نیروی داوطلب است که مردم برای در مقابل مست میان. نیروهای امنیتی همه از افراد و اشخاصی درست شدن که توسط زورمندان و توسط متنفذین و اینا در داخل اردو شدن و نفوذ دارن در آنها. الان ممکن است که این اشخاصی که حمله میکنن یا از طریق طالبان رجا فرستاده شده باشن یا از افرادی که با امریکا مخالفت دارن در داخل افغانستان شاید فرستاده شده باشن. حتی امکاناتی از این است که افرادی از طرف جنگ سالاران و انهایی که در قاچاق مواد مخدره و این حادث دارن بفرستن که بتانن در مقابل ناتو حملات بکنن و وضع رو متشنج بسازن هم برای طالبا، هم برای افغانها، هم برای ناتو. علت دیگه این است که نظامیان افغانی بعضا در مقابل نظامیان ناتو احساس خردی و کوچکی میکنن، به این مفهوم که یک سرباز امریکایی بر رتبه و درجه سطح پایین بعضا یک رویه را میکنن با یک سرباز نظامی افغانستان با رتبه بلند که او باعث تخریش وضع و روابط بین اینها میشه. و دیگه اینکه بعض حساسیت های عنعنوی، کلتوری، مذهبی افغان ها موجود است که امریکایی‌ها یا ناتو، قوای ناتو اونو نمی فهمن که باعث عدم اعتماد و باعث سوء تفاهم بین اینها میشن.
اما ناتو چه کاری میتواند برای مقابله با این حملات انجام دهد و تا چه انداز این حملات همکاری بین نیروهای ناتو و نظامیان افغان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ حسین آریان تحلیلگر نظامی رادیو فردا میگوید فاصله گیری نیروهای ناتو از نیروهای افغان شاید بتواند تا اندازه‌ای شرایط حمله را سخت تر کند.
نیروهای ناتو واقعا بررسی جدیدی رو آغاز کردن، بدین معنا که فاصله خودشون رو در حین آموزش و به طور کلی عملیات با نیروهای افغانی زیاد کردن، برای اینکه اون اعتمادی که قبلا وجود داشت وجود نداره. این باعث تضعیف روحیه‌شون شده، کارشون رو مشکل کرده. ولی سیاستمداران غربی از جمله در بریتانیا تاکید میکنن که ما باید به هر حال به نحوی این مسئله رو ادامه بدیم تا سر موعد از افغانستان خارج بشیم.
در حال حاضر حدود 130 هزار سرباز ناتو از 17 کشور در افغانستان مستقر هستند. برابر برنامه ناتو قرار است همه این نیروها تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند.
شنونده مجله نیمه شب هستید. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در مقاله زیر عنوان شعله مخفی شواهد جدیدی از برنامه جاسوسی سایبری عظیم علیه ایران نوشته. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این مطلب.
کریستیان ساینس مانیتور مطلب خود را چنین آغاز می کند که نه بی‌شباهت به آقای فلپس تخیلی در سریال بالاتر از خطر، جاسوسان در زندگی واقعی امروز برنامه های کامپیوتری جاسوسی سایبریشان را هدایت می کنند تا پس از مصرف خود را پاک و نابود کنند. تکه های اوریان رمز دیجیتال می تواند مدرک بس ناچیزی برای محققان باشد. به نوشته کریستیان ساینس مانیتور، با این همه کاراگاهان حقوقی عرصه دیجیتال در دو شرکت آنتی ویروس کاسپرسکی لب و سیمانتک روز دوشنبه از سرهم کردن تکه‌های برنامه‌ای به نام فلیم کشفیات تازه‌ای را اعلام کردند که عملیات جاسوسی سایبری گسترده‌ای را که ظاهراً متوجه ایران است بیشتر آشکار می‌کند. پیش از این گزارش‌های رسانه‌ای مدعی شدند که ایالات متحده و اسرائیل استاکسنت اولین سلاح سایبری جهان را جهت کند کردن برنامه هسته‌ای ایران به راه انداختند و اینکه سه برنامه جاسوسی سایبری دیگر از جمله فلیم جزو اقدام مشابه بوده است. کریستین ساینس مانیتور ادامه داده است اینک بررسی های جدید نشانه هایی از دست کم سه برنامه مخرب دیگر علیه ایران را برملا و حکایت می کند همچنان تعداد قابل توجهی از برنامه ها وجود دارند که بر رایانه های ایرانی جاسوسی می کنند و هنوز باید کشف شوند. این مقاله اضافه کرده است نشانه های تازه‌ای نیز هست که برداشت وسیع بوده است. کارشناس امنیتی ارشد شرکت کاسپرسکی الکساندر گوستف در بیانیه آورده است خالقان فلیم در پوشش رد پایشان خوبند اما یک اشتباه مهاجمان به ما کمک کرد تا داده های بیشتر کشف کنیم. مدرک در دو سرور اروپایی یافته شد که جهت گریز از ردیابی ارائه دهندگان میزبان از طریق نام بی خطرشان نیوز فور یو خبر برای شما ساخته شدند. یک اشتباه برنامه ریزی، یک فایل رمزگذاری و کارنامه‌ای از اطلاعات به جا گذاشت. بررسی داده ها نشان داد که سرورها قادرند از دستگاه‌های آلوده که از 4 پروتکل مختلف استفاده می کنند اطلاعات دریافت دارند که فلیم فقط یکی از آنها بود. به گفته شرکت کاسپرسکی وجود 3 پروتکل دیگر که فلیم استفاده نمی کند این گواهی را به دست می دهد که دست کم 3 برنامه مخرب دیگر مرتبط با فلیم خلق شده بودند. گزارش کریستین ساینس مانیتور هاکیست این کشف به یک عملیات جاسوسی سایبری در قلمروی وسیع با بیش از 5 گیگابایت اطلاعات بارگذاری شده در هر هفته به وسیله بیش از 5000 دستگاه آلوده بر روی تنها یکی از 2 سرور فرماندهی و کنترل در اروپا اشاره دارد.
و اما آخرین گزارش این مجله خبری در نیمه نخست این مجله این که افزایش سن ازدواج و طلاق در ایران و ساماندهی وضعیت ازدواج جوانان مدت هاست تبدیل به موضوعی شده که برخی مسئولان درباره آن اظهار نگرانی می کنند. این در حالی است که چند پیش روزنامه جامعه جمع از قول رئیس دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد که 8 میلیون جوان برای ازدواج آماده هستند و دولت برای مسئله مسکن و اشتغال این 8 میلیون جوان باید کاری کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
یک بار دیگر یک مقام مسئول از افزایش آمار طلاق از یک سو و بالا رفتن سن ازدواج از سوی دیگر خبر داده است. این بار وزیر ورزش و جوانان روز سه‌شنبه به خبرنگاران درباره بحث‌های مطرح شده در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان توضیح داد که به گفته او ترویج ازدواج و بررسی برنامه‌های روز و هفته ازدواج از مهم‌ترین موضوعات این جلسه بوده است. به گفته برخی جامعه شناسان سن ازدواج یکی از شاخصه های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می شود. بر اساس جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال کشور در 3 ماهه اول سال 91 بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان 25 تا 29 ساله است و زنان 20 تا 24 ساله که تعدادشان به 33147 واقعه می رسد. همچنین در 3 ماهه اول سال 91 بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده دقیقاً در همین گروه سنی زن و مرد است با تعداد 3883 مورد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان مهمترین راهکارها برای تشویق ازدواج بین جوانان را موضوع و معضل مسکن جوانان نامیده که به گفته وی قرار است وزارت راه و شهرسازی اقدامات مثبتی را در این زمینه انجام دهد. از سوی دیگر وزیر ورزش و جوانان به سایت‌های اینترنتی همسرگزینی در ایران اشاره کرده است، سایت‌هایی که مدتی است کارشان رونق گرفته و طبق نوشته برخی از همین وبسایت‌ها سایت اختصاصی همسریابی ازدواج دائم هستند و هیچ گونه فعالیتی در زمینه دوستیابی یا ازدواج موقت و صیغه ندارند. افراد می توانند در این سایت ها با ساختن یک شناسنامه به جستجوی فرد مورد نظر خود بپردازند و از طریق SMS با واسطه این سایت اینترنتی با فرد تماس بگیرند. این سایت ها گاهی از سوی برخی کارشناسان با واکنش منفی روبرو شدند. با وجود اینکه وزیر ورزش و جوانان در سخنان خود به این موضوع اشاره نکرده که این سایت ها می توانند باعث افزایش یا کاهش ازدواج و طلاق شوند، اما تاکید کرده در صدد مذاکره با وزارت ارشاد هستند تا با همکاری 2 وزارتخانه مجوز این نوع سایت ها صادر شود. به گفته این وزیر، پیش از این وزارت ارشاد به تنهایی مجوز این سایت ها را صادر می کرده است. با وجود اینکه وزیر ورزش و جوانان از افزایش سن ازدواج در ایران سخن گفته، اما روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه از قول نیره اخوان بی‌طرف نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس نوشته است در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد و منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. به گفته این نماینده مجلس، اگر کودکی در زیر 10 سال به بلوغ رسیده باشد، مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد، اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت. رادیو فردا گوش میکنید.
خب، بخش دوم مجله نیمه شب از این لحظه آغاز میشه. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. یک برنامه دیگه در نیمه دوم این مجله داریم، اما پیش از اون با هانا کاویانی همراه میشیم با خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان. هانا،
با سلام مجدد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد سعیده جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار پشت درهای بسته در محل کنسولگری ایران در استانبول انجام شده و هنوز جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار 2 بمب در بازاری در شهر کراچی در پاکستان به کشته شدن دست کم 6 تن انجامید. دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مشترک نیروهای این سازمان با سربازان افغان به طور موقت متوقف خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سوری گزارش داد که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه راهی دمشق خواهد شد. این خبرگزاری می‌افزاید که او در این دیدار با همتای سوری خود ولید معلم دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، پناهجویان سوری روز سه‌شنبه به بازدید نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از کمپ محل اقامتشان اعتراض کردند. این پناهجویان سوری در اردن سفر آقای ابراهیمی به سوریه در روز شنبه را به معنای به رسمیت شناختن حکومت بشار اسد از سوی او قلمداد کردند. دادستان کل مصر خواستار محاکمه 7 مصری قبطی ساکن آمریکا شد. این دادخواست در ارتباط با فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان صادر شده است. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در پکن خواستار برقراری آرامش بین چین و ژاپن شد. روز سه‌شنبه در بیش از 100 شهر چین تظاهراتی علیه ژاپن برگزار شد. این تظاهرات به دلیل اختلافات سرزمینی بین دو کشور شکل گرفت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با آن سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار، برمه سابق دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار خواستار پیشبرد اصلاحات در میانمار شد و نسبت به عقب‌گرد اوضاع در آن کشور هشدار داد. و کارشناسان کامپیوتری روز دوشنبه از کشف دست کم 3 برنامه جاسوسی رایانه‌ای بدافزار خبر دادند که به گفته آنان در مقیاس وسیع به انتقال اطلاعات از کامپیوترهای داخل ایران به خارج سرگرم هستند.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود و خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه پایانی مجله نیمه شب تکرار برنامه صدای شماست، کاری از همکارم جان خاکزاد. در اینجا من رضا جمالی، مجری این برنامه خبری، از شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و بخش بعدی خبر هم حدود 1 ساعت دیگر خواهد بود. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز من و آزاده تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان گرامی پاسخ بدیم و همینطور صدای شما رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید در این برنامه پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی در این قسمت صدای شنونده‌ای رو پخش کنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
بشنویم.
رادیو فردا که خود را اینقدر بی‌طرف و عدالت محور نشون میده نباید اینقدر سانسور بکنه صحبت مردم رو. اگه توهین توش بود بله سانسور کنه، ولی حرف حقیقت رو پخش کنید. آقای جان خاکزاد ادعای بی‌طرفی رو نکنید شما. اگه مردم انتقاد میکنن یا بر ضد مثلا آمریکایی اسرائیلی جای صحبت میکنن، توهین اگه توش هست پخش نمیکنه، خب درسته، ولی اگه انتقاد میکنن پخش کنید، یه طرفه قضاوت نکنید.
آسل خوب شد که برنامه رو با انتقاد یک شنونده شروع کردیم. این شنونده از پخش پیام های شنوندگان در رادیو فردا گله و شکایت داره و ما رو متهم کرده که ما در پخش صدای شنوندگان سانسور اعمال میکنیم. دقیقا این کاریه که ما انجام نمیدیم. دوستان اگر همونطور که این شنونده گفت توهین و اهانتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت‌ها در پیام‌های تلفنی نباشه، هر انتقادی رو ما پخش می‌کنیم، چه انتقاد از جمهوری اسلامی ایران باشه و چه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها و مقام‌هایی که در ایران و جهان مسئولیت اداره کشورها رو بر عهده دارن. پس با پیامگیر ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. بدونید که اظهار نظر شما اگر همانطور که خود شما گفتید به اشخاص حقیقی و حقوقی توهینی نشده باشه، بدونید که از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از شما. در اینجا آزاده میخواستم ازت خواهش کنم صدای دو شنونده دیگر رو هم پخش کنیم که عقیده‌ای متفاوت از این شنونده داره.
تشکر از اخبار واسه که میگین، خیلی خیلی ممنون. بنده و دوستم شین دارین گوش میدید. متشکر.
رادیو واقعیه، ما ایرانیان، فقط رادیو فردا.
اینجا جا داره از تمام شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام‌های تلفنی و ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن، سپاسگزاری کنیم.
آزاده اگر موافقی به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که از شهر قم با ما تماس گرفته.
خواستم پیشنهاد بدم برای فردا. خواستم بگم که شما مثلا از هر استان یه دونه خبرنگار استخدام کنید، دقیق‌ترین خبرهای استان رو بتونه بگه. مثلا تو قم تو زندان رژیم 9 نفر تعرض اعدام کردن، هیچ چه واتساپ نداشت، هیچ کس جایی نگفتن. عرفان هستم از قم. پاتشکر
جان. اتفاقا دو ایمیل مشابه با این تماس تلفنی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که چطوری میتونن با ما همکاری داشته باشن.
ما در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم رادیو فردا هرگاه که نیاز به استخدام همکاران تازه داشته باشه، آگهی استخدام رو در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنه. اما دوستی که از قم تماس گرفته بود با ما و از ما خواسته که در استان‌های مختلف ما خبرنگار داشته باشیم، مثل این دو ایمیلی که از ایران به دست ما رسیده و هر دو خواستار همکاری با رادیو فردا هستند. دوستان یادآوری میکنیم که در حال حاضر رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و هیچ همکاری در ایران با رادیو فردا کار نمیکنه. مشکلات امنیتی که احتمال داره برای کسانی که با رادیوها و رسانه‌های خارجی کار میکنن در ایران به وجود بیاد، از همکاری دوستانی که علاقه‌مندن در رادیو فردا فعالیت کنند معذوریم.
جان اسمسی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که برای مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب فرکانس‌های جدیدی رو اعلام کنیم.
به دوستان وعده میدیم به زودی ما از فرکانس‌های زمستانی روی امواج کوتاه استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که استفاده از امواج زمستانی بتونه که صدای ما رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه. یک چند هفته اگر تحمل بکنید فرکانس ها رو اعلام خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، اگر موافقی نوبت میرسه به پخش صدای شنوندگانی که پیامی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومن بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه.
تمام اونایی که زنگ میزنن و فکر میکنن تمام کشورهای دنیا دست به دست همدیگه قرار خواهند داد و کشور ما رو آزاد میکنن، اصلا چنین چیزی نیست. فقط مردم و ملت ایران هم که میتونن که همچین کاری بکنن. نه کانادا، نه هیچ کشوری دیگه دلش به حال مردم نسوخته. هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. ما خودمون که میتونیم برای خودمون یه کاری بکنیم، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه.
چقدر باید گرانی رو تحمل کنیم؟ لطفاً شما اونجا اعلام کنید که بابا مسئولین به فکر ما هم باشن. با تشکر، خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
خب دوستان، با شنیدن آرم برنامه مشخص شد که میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا چه کسی است. همکارم مراد ویسی که طی 33 هفته برنامه 73 سال از سال 1318 تا سال 1391 زندگی نامه آیت الله خامنه ای رو تهیه کرد و تقدیم شما دوستان کرد که این برنامه ها رو شنیدید. مراد، اولین سوال، این برنامه برنامه مستندی بود؟ این اسنادی رو که تو پیدا کردی و در این برنامه ارائه کردی، پیدا کردنش کار چندان ساده‌ای نبوده. از چه راه‌هایی برای پیدا کردن این اسناد استفاده کردی؟
والا از راه‌های خیلی مختلفی، چون حتما تأکید داشتم که برنامه مستند باشه و سند داشته باشه. سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو رفتم دیدم، در کل زندگیش جاهای مختلفی که سخنرانی کرده بود. سایت رسمی خودش رو رفتم دیدم، اونجا سخنرانی مختلف شو دیدم، متنا رو دیدم، خاطرات کسایی که در مقاطع مختلف یا شخصیت سیاسی بودن یا فعال حکومتی بودن، با ایشون در ارتباط بودن، اونها رو دیدم. مصاحبه ها و گفتگوهای خودش و افراد مختلف رو رفتم نگاه کردم، کتاب های مرتبط رو دیدم و نهایتا خودم با بعضی از افراد که در خارج از کشور بودن و میتونستن مصاحبه کنن صحبت کردم. مثلا در یک دوره با آقای بنی‌صدر تو شورای انقلاب بوده، باهاش صحبت کردم. با آقای یوسفی اشکیوری قبل از انقلاب در مبارزه علیه حکومت شاه فعال بوده، صحبت کردم. آقای مزروعی قبل از انقلاب ایشون تو مشهد دیده بود، با اون صحبت کردم. با هر کسی که تونستم یک اطلاعات مستندی به دست بیاره، از مجموع این روش‌های مستند که روش‌های علمی هست استفاده کردم که بتونم حتماً صحبتی که میکنم سند داشته باشه و هر جام هر صحبتی که من راجع به آقای خامنه‌ای کردم حتما سندش وجود داره.
کسانی که بخوام به این 33 برنامه دسترسی پیدا کنن باید چکار کنن؟ آیا مکانی هست در وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا تا اونو بتونن مطالب اونجا دوباره بشنون یا بخونن؟
آره، دقیقاً 4 جا میتونن برن. یکی فیسبوک رادیو فردا که هر 33 قسمت اونجا به شکل صوتی هست، فیسبوک خود من هست که البته به اسم رضا ویسی ثبت شده، اسمی که من در خونه بیشتر منو صدا میزنم باش، اونجا میتونن این رو گوش کنن. سایت رادیو هست که متن‌های پیاده شدهش اونجا تا 10 قسمت هست و قرارم هست تمام فایل های پیاده شده که متنم دارن در یه صفحه ویژه به زودی در یکی دو هفته آینده در سایت رادیو فردا قرار بگیره. در این 4 جا میتونن برن و یا بشنون یا بخونن اینا رو.
خب سپاسگزارم مراد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. تا برنامه آینده، من جان خاکزاد
و من آزاده توکلی
ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، من زهره جویا هستم. خیلی خوشحالم که این پنجشنبه با شما هستم در برنامه فرداهنگ.
صدای نو در فرداهنگ 51، گفتگوی زنده با زهره جویا، همین پنج شنبه 30 شهریور ماه از 8 تا 10 شب.